و به هر حال یک حرکاتی میکنه که مثلا میگن که یکی از کارهای خوبه رضا شاه این بوده، حتی قتل عام علی کردن میگن کارش خوب بوده که ماده موی طوایفی رو از بین برد.
بله
این چیز غلطی دارن میگن، اینا فانکشنالیستی نگاه بهش میکنن، خود انگلیس ها فانکشنالیستی.
بله
شیره را خورد گفت شیرینه است نگاهش میکنیم. ما به این فرم نباید به مسئله نگاه بکنیم که نتیجه یک کار نمیتونه برسه به علل اون چیزی که اتفاق افتاده. علل چیزی، علتی که اون کار رو انجام داده رو باید رفت به صورت مستقل بهش نگاه کرد که آیا این چیزی که ما به چشم میبینیم که ممکن است اشتباه هم بکنیم این همان هست یا نیست. این هم باز بحث روش شناختی هست که ما باید توجه بهش بکنیم.
دقیقا
میگن به این فرم بوده است. در حالی که ما همین جریان مشروطه که انجام میشه، یعنی رفت میده این به اصطلاح افرادی رو که در بوش و کنار ایران در این مجموعه زندگی میکنند به هم که یک همچین به اصطلاح جنبشی رو به وجود بیاورند. مشروطه از همیشه بزرگی ها از ایران تران که نبوده که از مجموعه بوده است این رو به وجود بیارن. پس باید یک نیروی عظیم و بزرگی وجود داشته باشه به دگرگونی بکنه این حرکت رو، که عامل دگرگونی این حرکات شده باشه. اون نیروی باید پیدا بکنی. همون نیرو میتونه به فرض کنید مورد توایفی هم پایان بده به اون فرم خاص. این که او این کار کرده و خدا خودش کرده، او به خاطر سلسلت کرده، این مطلب دیگه است. و خب این اهمیت داره که تشخیص این تو تشخیص از هم بدهیم، از هم سوا کنیم مطلب.
بله
بعد نگاه بکنیم ببینیم که خب پس با تقیید با برمیگرده که اینکه این قانون اساسی چه میشود. این مدرک است دیگه. این مدرک باید دوباره نوشته بشه. تمام این جریانات پادشمالشاه باید حذف بشه ازش، همش بریزیم دور. دوباره که همش اسلام که صحبت میکنید در اون زمانی که حاد بود و افراد میدونستن که مسلمان هستن ولی اسلام رو حقونه نمیکنند، نمیتونند بکنند. یک چیزایش که ضرر آنچنانی نمیزنه به بسا این مجموعه که تازه به وجود اومده. این مجلسی که مجلس اول رو نگاه بکنید چه مجلس جالبی بوده است واقعا. نگاه بکنید بهش، این تمام چیزاش بیرون هست، مسبباتش بیرون هست و باید خان همین رو برق به برق ببینیم. نگاه میکنید ببینید که این نیست که او کار اسلامی است، کار اسلامی نیست که مسلمان هستم توش. این رو تشخیص بدیم. ما در یک حدود، در یک چارچوب تاریخی، در یک دوران تاریخی به سر میبریم که افراد میتونن دین داشته باشن. دین دارن دیگه، اغلب دارن.
بله
از هر نوع دینی، ولی جامعه جامعه دینی دیگه نیست. جامعه فئودالی به اون معنای عجیب و غریب فئودال که چه عرض کنم، جامعه که برمیگرده به اصطلاح فرقه ها و ترایب و این افرادی که در حقیقت زمانهای 3000 سال پیش با هم زندگی میکردن به فرم خاص، از دیگر خودی و غیر خودی میکردن. اون زمان ها میکردن دیگه. نگاه بکنید دینید اون 12 طایفه اسرائیل که میگن و ما هم دقیقا نمیتونیم تشخیص بدیم که کی به کی هست. خب نه، خود به خودم بد بودن دیگه، خودی و غیر خودی کردن دیگه. توی تورات نگاه بکنید
دینید
و یا تو همون قرآن هم نگاه بکنید میبینید که عکس برگردون خیلی چیزایی از همون هست. و اول هم نگاه بکنید میبینید که اتاسن جامعه نوین هست، تضادهای خود رو داره. منتها این تضاد هاست که باید این حرکات تضاد هست که به صورت تمایلات مختلف اجتماعی، دیدگاه های سیاسی، دیدگاه های ایدئولوژیک، مسئله این که فرض بفرمایید یه فردی به فرم خاصی متعلق به گذشته بیشتر هست یا کمتر هست، اون تضاد ایجاد میکنه. و به این ترتیب است که ما میبینیم که مشروطه به این فرم اگر بهش نگاه بکنیم، مشروطه رو ما میتونیم چیکار بکنیم؟ به عنوان یک مدرکی که حی حاضر است بهش نگاه بکنیم. بعضی ها صحبت میکنن به مثلا قانون اساسی آمریکا، بعضی ها خیلی صحبت میکنن که این مملکت ازش ولی هم نیست، خیلی جاهاش خیلی خوب هم هست. ولی اساسا در اون زمانی که نوشته شده اصلا صحبتی از بردهداری بردهداران نیست. خب این نوشته شده، برای همین از این زمان هم میشه ازش استفاده کرد، حالا که دیگه از بینم رفت. نگاه بکنید بهش میبینید که یک مدرکی است که خب بحث هست به اونایی که نگاه میکنه میگن این مدرکی هست، مثل قرآن باید بهش نگاه کرد، مثل انجیل باید بهش نگاه کرد، هر چی که اونام گفتن پدران به اصطلاح انقلاب ما که در انگلیس جدا شدند و این مملکت رو درست کردن میشه باید نیست. بعد میگن نه، یک مدرک زنده است. تو جامعه پیشرفت میکنه، برای همینه که امنیم گذاشتن بهش ها امنیم در مختلف داری دیگه، یعنی تجریب بندهایی که به اصطلاح باعث میشه که تعریف میکنه، دوباره معنی میکنه این که رابطه این قانون اساسی رو با جامعهی که موجود هست اساس میکنه، یه نمه نیست این اضافه کردن و اونها اینم به اون فرم خاص میشود در قانون اساسی هست به اون فرم مشروطه، این به مدرک زنده باید بشته باید کرد. اینم اهمیته که در این روزی که ما داریم در حقیقت جشن میگیریم سر خوده سال مشروطه رو، این رو هم دست داشته باشید که اگر این گونه هست. حالا بحث کلی این است که اگر فسخ شده ما باید دوباره قانون اساسی رو بتونیم بنویسیم، بعضی چیزاش باید بنویسیم دور ها؟
بله
ربطی نداره اصلا به این زمان، در این زمان خاص با یه دیر خاص نوشته شده، پس اون ترتیب باید اصلاحش بکنیم.
بله.
و بعضی صحبت میکنن که میگن به این دلیل هستی که از افاتشمن هستم که میگم که رابطه این نداره اون قانون اساسی، چون که همین مسئله جمهوری اسلامی هم نگاه بکنید قانون اساسی به اصلاح بر خودش داره دیگه، اونم به فرم خاصی درست کردن که اونم درست کردن که همه چیز دست ولایت فقیه باشه. از این صحبت ها خب شما حساب کنید خود اینها هم که درستش کردن که با هم هم بودن چگونه خودی و غیر خودی شدن با هم، الان چه وضعیتی می جنگن با هم و واقعیت هم باید داشته باشه این کار، این به همین جا هم منجر می شده است، باید می شده است به این ترتیب، حتی اینها حالا چوتر گذاریم کنار و به این ترتیب این عرایت بنده بود. حالا بذارید من یک دو تا سوال دیگه هم که دوی این جریانات برای پشت کردونم به طورت خلاصه مطرح کنم که قسمت مشروطه اگر که ما تمام کردیم برسیم به مسئله 28 مرداد
کودتای لنگی. بعد بفرم
خدمتون که عرض بشه، پس ما در جواب سوال که این چه انقلابی بود، انقلاب مشروطه انقلابی بود دموکراتیک و در حقیقت در اوائل دورانی بود که در سرمایه‌داری در جهان جایگزین شده بود و در سرزمین‌های مختلف خودجوش پیش رفته بود و تأثیر مشخص تحولات سرزمین‌های دیگر هم در اونجا نشو نما کرده بود، یعنی اینا ایزوله نبودن، از هم جدا نبودن، تاریخ پیوسته بود و به این ترتیب وقتی ما صحبت می‌کنیم می‌گیم مفهوم ملت به وجود میاد به معنای نوینش، ملتی که افرادش قبیله هایی که در گوشه های مختلفش بودند از هم خبر نداشتند الان یک مرتبه خود رو با هم میبینند، ندیدن هم دیگر حدی حتی رؤیت نکردن هم دیگر، با حرکت روزنامه و عواملی که میتونه اینا رو به هم رفت بده، ایده ها رو که بررسی بکنه و اینکه دگرگونی های از این که ایجاد میشود رشتی شبیه به هم احساس میکنند، با هم دل رفتگی شبیه به هم احساس میکنند. و بعد هم میبینیم که آیا این محصب فرد بوده است، محصب فرد نیست، فرم خاصی در ایران اتفاق افتاد، فرم دیگری در مکزیک، فرم دیگری در چین و غیره و غیره و غیره.
بله.
و خب نگاه بکنیم ببینیم که جان شمولی است، پس اینجا معنای جان شمولی که عرض میکنم این است که نقاط اشتراک بسیار زیادی از سطح سرتاسر جهان داره و شباهت هم بسیار زیاد داره، بیشباهت هم هست بعضی چیزاش هم به خاطر تاریخ خاص اون سرزمین ها و کشور ها. و بعدم اصطلاح خارجی، یعنی که اصطلاح خارجی ما این است که ما نیمه مستعمره بودیم عملا ها، اشاره فرمودی که ما زمنان جریان انگلیس رو به
دوستی بله.
و همینطور هست نیمه مستعمره بودیم. اصطلاح خارجی یعنی این که هنوز که هنوز بعد از مشروطه هم که از خواهم کرد جریان ملی کردن نفس رو بیشتر نگاه بکنید هنوز هم گرفتار بودیم. در مصدق هم نگاه بکنید میبینید که مصدق اهمیت مصدق خب خیلی اهمیت زیاد داره، مصدق کار مختلف کرده ولی یکی از کارهای پر اهمیت مصدق این است که انگشتش روی جای بسیار حساس گذاشت.
بله.
ملی کردن نفس، این ملی کردن نفس فقط مسئله اقتصادی که نیست که، فقط مسئله سیاسی که نیست که، فقط مسئله ایدئولوژیک که نیست که، این همه چیز که همین مسئله استیلای خارجی به معنای ارگانیکش رو، به معنای دیالکتیکیش رو، به معنایش رو پا میذاره روی اسنادی رو که با خون نوشته شده در مشروطه در پیشتر، این رو در برخورد میکنه باش.
دقیقاً.
اساسا خودکامگی مدیریت جامعه یعنی چه؟ خودکامگی و مدیریت جامعه یعنی که شما به استبداد صغیر فرض کنید بر از جریان عدم مظفر که به وسیله مشروطه انجام شده و فرمان مشروطیت ها، ببینید که کوتا میکنه و حرکت میکنه و مجلس رو به توپ میبنده و غیره و غیره غیر به بند و اعدام و فلان و همه اینا که همه میدانیم، ببینیم که خب این خودکامگی هست دیگه ها. بعد میگم از شما بهتر میفهمم، ما میگیم که شورا درست کردیم، مجلس باید تصمیم بگیره، نمایندگان مردم باید بیان اونجا ها، هرجور که فکر میکنن همونجور تصمیم بکنن، شاید هم غلط تصمیم بکنن ها، نماینده مردم ها همون مردم ها شما غلط میگه که تصمیم بکنید، چرا غلط تصمیم بکنن، اشتباه بکنن و بعد درستش بکنن، اجازه داشته باشن که اشتباه هم حتی بکنن ها.
دقیقاً.
اون میگه من میگم نیست، شمشیر نکشی، اینم نیست، اینم خودکامگیست به طور کلی که من گفتم این و همین مطلبی که بعدن هم بعد از 28 مرداد 1332 یواش یواش وقتی شاه جمع جور کرد خودش رو و بعدم خب تحولات عظیم ایجاد شده بود بعد از این سالهای 1300 و به اصطلاح اواخر سالهای 1330 تا اوائل سالهای 1340 که مفهوم انقلاب سفید این حرفا رو پیش بآوردن این حرفا و اونجا میبینید که اساساً چه شد؟ اساساً دولت آمریکا به طور کلی برای که بتونه به اصطلاح مدیریت مجموعه قسمت جهانی که در اختیار اوست بتونه به اصطلاح انجام بدهد، به شاه گفت از این کارا نکن، هر کاری که دلت میخواد که دلت نمیتونی بکنی که این اصلاحات ارضی بکن، این کار بکن، اون کار بکن. خب این هم به طور کلی نشون داد که تضادهای مشخصی وجود آورد که خود خود میخواست چیکار بکنه، دولت آمریکا تحولات پیشی رفت ها، ولی میخواست تحت کنترل داشته باشه خودش رو در مقابل شوروی شانه به قوم دیگری. و بعد وقتی نگاه به این مسئله میکنیم میبینیم که تضاد عظیم این به اصطلاح اصلاحات رو باید بهش نگاه بکنیم، چون هم بحث بسیار زیادی داره که این بحث رو الان دیگه ما نمیتونیم بکنیم. من یه مقداری بهش برخورد کردم، جای مختلف نوشتم و اینکه که این تضادها بعضی صحبت میکنن میگن اصلاحات ارضی بله دیکتاتوری شاه نه، که در سال 41 به چشم خودم من دیدم در صدر دانشگاه تهران 1341 میبینیم که اونجا اساسا ما یک مجموعه تضاد رو برخورد بکنیم که بگیم که اصلاحات ارضی در چه حالتی خوبه، اصلاحات ارضی چه معنی میتونه داشته باشه. و بعد میبینیم که هم آدم هایی که مترقی بودند موافق به این کار بودن و آدم هایی که نامترقی بودن و مشروط سفید بودن مثل خمینی مخالفت رو کردن، هر دو غافیه رو باختن، در حقیقت نادرست فکر کردن که در مجموعه نگاه نکردن به مسئله که ایران به کجا می رود و اساسا از دید مشروطه به این مسئله نگاه نکرد.
جا بینا حتما در گفتگوی دیگر دنبال خواهیم کرد این بحث رو و چون در تداومش بدیم برسیم به کودتای ننگین 28 مرداد. در تایید فرمایشاتتون که بعد از کودتای محمد علی شاهی که باعث قطع این روند انقلاب مشروطه در واقع در مقطعی شد و بعد از اون احتیاج به تجدید نظر در اصول قانون اساسی، بعد از اونم با کودتاهای ننگین 1299 و همینطور 28 مرداد که دیدیم ضروری تر شد این تغییرات در قانون اساسی که شد و انقلاب شد و بعد با کودتای خمینی و جانشیناش من جمله این آخریش خامنه‌ای، ضرورت بسیار اساسی و اصولی رو در تغییر قانون اساسی می‌بینیم، یعنی موجوده، یعنی به اینجا میشه رسید.
خدمتتون که عرض کنم البته قانون اساسی اینا یه وضع دیگه داره که اساسی که عرض کنم این بین خود یک گروه خاصی بوده و هر جا فصل انجام میشدن و به صورت به قول معروف و روش توریه هم عمل کردن که هر جوری که فکر بکنن انجام بشه. ولی خب
من اون روش حاکمان رو نمیگم جان بینا، روش حاکمان رو نمیگم، خواست مردمی رو میگم، اون خواست مردم برای تغییراتی که از این نوع کودتاها به دور
خواست مردمی همون خواست هست هنوز. خواست هست ارزم بود در جلسات قبل صحبت کردن که این خواست های مردمی رو ما الان در سه به اصطلاح جهت سه عامل مشخص باید نگاه کنیم. یکی این که خودکامگی وجود نداشته باشه به معنای عام و خاصش حتی، و یکی این، یکی مسئله دست خارجی است که به طور کلی استقلال ایران مهم هست، و یکی دیگه هم برخورد ایدئولوژیک این هست که ما غیر سوسیالیست باشیم ولی ضد سوسیالیست نمیتونیم باشیم. یعنی که ما نمیتونیم به یک گروه بگیم تو نه شرکت بکن،
ضد مذهب هم نمیتونیم باشیم. بله
مذهب از اول هم از من همین بود تو این بحثی که
بله دقیقاً
دادم، این بود که از اول هم نمیتونست باشه. اینا تو ذهنیات افرادی که این کلک ها و حقه بازی ها میخواستن سر هم بکنن بوده است که یه فردی توی جنبش شرکت میکنه مسلمان است، اون جنبش مسلمانی جنبش اسلامی نمی کند به خاطر چهات مسلمان توش کار میکنه.
دقیقاً
همش مسلمان هم حتی همش مسلمانه ها، مسلمان بودن اون که تعیین نمیکنه جنبش چیه. جنبش یه چیز ابجکتیو عینی مشخص تاریخی در مقطع خاص تضادهای اجتماعی اقتصادی سیاسی و چیزی که وجود داره در خارج از ذهن این افراد هست تعیین تکلیفش میکنه. این گونه نیست که اینا تعیین تکلیفش میکنن، اینا معنیش بخوان بکنن این نیست.
بله
اون که خود همین رو کار آمدن آقای خمینی هم در نظر بگیرید، شما ببینید که با داستانهای زیاد بره و آقای محمد جعفری هم بسیار خوب به این مطلب برخورد کردن با کتاباشون و چند تا مطلبشون رو من نگاه میکردم. اساسا تو مثلا گروگانگیری و جانشان انقلاب ما میبینیم که به صورت خیلی دیتیل، به صورت خیلی ریز و مشخص با سند
نشون میدن
که رابطه آقای خامنه‌ای کی بودن، آقای یزدی کی بود، رابطه با امریکا چگونه بود. و این مقدار من تو همین مقاله جدیدم که به طرح فکری از این کتابی خواهد بود این مقدار مطالب رو باز کردم.
بله
حالا میبینیم که اونا هم بدون انگ نیستند اساسا اینجور اینگونه هست.
دقیقا دقیقا سپاسگزار جناب اینا. شنوندگان عزیز به دنباله این گفتار و در ادامه آن در رابطه با کودتای ننگین 28 مرداد به گفتگوی آینده توجه بفرمایید. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا درباره سالروز انقلاب بزرگ مشروطه ایران و این سرآغاز انقلاب‌های کشورمان در این بیش از 100 سال اخیر و سالروز کودتای ننگین 28 مرداد، چه رابطه‌ای بین انقلاب مشروطه و کودتای 28 مرداد وجود دارد؟ برخوردی با چارچوب جهانی یا جهان شمول به انقلاب مشروطه؟ انقلاب مشروطه چه انقلابی یا چگونه دگرگونی بود؟ آیا این نوع دگرگونی منحصر به فرد بود یا جهانی و جهان شمول به طور کلی؟ کجا میتوان نمونه آن را دید؟ اینکه هدف‌های توأمان مشروطه یکی برکناری و به دوریزی خودکامگی در مدیریت جامعه و دیگری قطع دست استیلای همه جانبه بیگانگان، نگاهی جهانی به یک حرکت و اتفاقی که در جهان در حال به وقوع پیوستن است و از آن میتوان مفهوم ملت و ملیت را در دوران جدید دریافت، خطی که میباید بین مشروطه و مشروعه کشید و اینکه خمینی و نظامش مشروعه خواهستند. در مشروطه در این دگرگونی ایرانیان بسیاری شرکت کردند که اکثرا هم مسلمان بودند و حتی برخی از علما که برای قانون اساسی بود نه به عنوان اینکه فقط دین اسلام را بالا ببرند. در مشروطه اولین کاری که کردن این بود که نماینده اقلیت‌ها را به داخل مجلس آورده و برایش نماینده تعیین کردند که در حقیقت تفکر مذهبی اکثریت را نتوان غالب کرد. این اقلیت‌ها حقوق متساوی دارند با اکثریت جامعه مسلمان و این نیست که این مجموعه اسلامی است. در همین رابطه شباهت‌ها با تمایل حرکت انقلاب مشروطه با دیگر انقلاب‌های جهان در همان زمان مثل انقلاب دموکراتیک چین و مکزیک. یکی از کارهای پر اهمیت مصدق این است که انگشت بر جای بسیار حساس ملی شدن نفت گذاشت. این مسئله ملی شدن صنعت نفت یک مسئله فقط اقتصادی نیست، سیاسی نیست، ایدئولوژیک نیست که همه چیز است. یعنی پا می‌گذارد بر مسئله استیلای خارجی به معنای ارگانیک آن که اسناد آن با خون در مشروطه نوشته شده و همینطور بر خودکامگی. توجه می‌فرمودید صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.